سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. نخست چند خبر را بشنوید. گفته شده که حملات در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا رخ داده و همچنان حکومت طالبان این حمله را محکوم کرده. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این برنامه شنونده باشید. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که مسئولین شرکت‌های روسی و افغان به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آب و انرژی در افغانستان ابراز علاقمندی کردند. این وزارت روز سه‌شنبه در اعلامیه گفته است که ملا لطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب، پیتر الکساندر ویچ رئیس شرکت میتاخیم روسی و نجیب الله صادق رئیس شرکت صلح پیرامون سرمایه گذاری در بخش های پروژه های آب و انرژی گفتگو کردند. و اساس اعلامیه سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به رؤسای شرکت های مسئول پیشنهاد کرده که در پروژه های بند شاتوت در للندر و انتقال آب دریای پنشیر به کابل سرمایه گذاری کنند. بر اساس یک مکتوب منتسب به ریاست معارف طالبان در هرات که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، این ریاست به استناد از فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را در مکاتب خصوصی و سایر مراکز آموزشی ممنوع اعلام کرده. رادیو آزادی نمی‌تواند به گونه مستقل این مکتوب را تایید کند. کمپاین واکسین بیماری پولیو یا فلج کودکان که روز دوشنبه در برخی مناطق افغانستان آغاز شد، امروز هم ادامه دارد. بنیاد افغانستان آری از پولیو روز سه‌شنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که در جریان این کمپاین حدود 4.8 میلیون کودک در برابر این مریضی واکسین خواهند شد. این در حالی است که افغانستان و پاکستان دو کشوری است که هنوز این ویروس در آن محو نشده. 53 افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند و به افغانستان برگشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که این افراد و شمول 8 عضو یک خانواده روز دوشنبه از گذرگاه سپین بولدک وارد افغانستان شدند. این در حالی است که پس از اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد در نوامبر گذشته، دستگیری مهاجرین افغان توسط پلیس پاکستان افزایش یافته. در هفته هفتم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان و میزبانی هرات امروز چهارشنبه دو مسابقه دیگر برگزار می شود. در مسابقه نخست تیم فوتبال سرسبز یاشیل در از فاریاب و در برابر استقلال کابل رقابت می کند و در مسابقه دوم هم تیم های ابو مسلم فرا و عدالت به میدان می روند. و اینکه به گزارش رسانه‌های سوریه، گروه‌های شورشی این کشور توافق کردند تحت چوکات وزارت دفاع سوریه ادغام شوند. خبرگزاری سانا روز سه‌شنبه گزارش داده که نشست میان گروه‌های شورشی و احمد شرع رهبر جدید سوریه برگزار شده و این تصمیم در همین نشست اتخاذ شده. در این نشست نمایندگان از نیروهای کرد که کنترل بخش‌های از شمال شرق سوریه را دارند حضور نداشتند. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه. واکنش حکومت طالبان به حمله پاکستان بر مناطق مربوط به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا. در این برنامه خواهید شنید که نهادهای امدادی سازمان ملل متحد هشدار می‌دهند که در سال 2025 میلیون‌ها تن در افغانستان به کمک‌های اضطراری نیاز خواهند داشت.
اگر ما از فناوری‌های جهانی و دستاوردهای علمی استفاده بکنیم، افغانستان قادر است که به بیش از 160 میلیون نفر غذایی تولید کنه، در حالی که ما 40 میلیون داریم و 40 میلیون هم اکثرا نیمه گرسنه هستند یا گرسنه هستند.
از منطقه و جهان هم به شما خواهیم گفت و در ادامه این برنامه هم درباره قدم زدن و پیاده روی برای شما خواهیم گفت.
سرعت شبانه شما رو بیشتر میکنه، یعنی خواب بسیار خوب میتونین داشته باشین، بسیار خواب آرام میتونین داشته باشین.
در نیمه دوم این برنامه یک ساعته هم برنامه زن و زندگی را خواهید شنید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:05 صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی قادر جلالوف میزبان شما هستیم. اکنون هم بشنوید که وزارت دفاع حکومت طالبان در واکنش به حمله پاکستان بر خاک افغانستان این حمله را محکوم کرده است. اردوی پاکستان بر مناطق مربوط به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا شب گذشته حمله کرده است. جزئیات بیشتر را بشنوید. حکومت طالبان حمله پاکستان بر خاک افغانستان را محکوم کرده و این حمله را یک حمله وحشیانه خوانده است. وزارت دفاع حکومت طالبان ناوقت شب گذشته در اعلامیه‌ای در صفحه اکس خود نشر کرده نوشته است که اردوی پاکستان بر مناطق مربوط به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حمله کرده و افراد ملکی را که بیشترشان مهاجرین وزیرستانی هستند هدف قرار داده است. در اعلامیه شمار دقیق تلفات این حمله مشخص نشده، اما اشاره شده که شماری از افراد ملکی از جمله کودکان در این حمله کشته و زخمی شدند. در این اعلامیه هشدار داده شده که حکومت طالبان دفاع از خاک و حریم خود را حق مشروع خود می‌داند و این عمل را بی پاسخ نخواهد گذاشت. همچنان در این اعلامیه تاکید شده که پاکستان باید درک کند که چنین اقدامات خودسرانه هیچ مشکل را حل نمی کند. بر اساس گزارش ها جنگنده های جت پاکستان در خاک افغانستان بر مناطق حملات هوایی انجام دادند که مقامات پاکستانی ادعا می کنند پناهگاه های مشکوک تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در آنجا قرار دارند. حکومت پاکستان رسما در این مورد اظهار نظر نکرده است، اما خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش از قول 4 مقام امنیتی پاکستان نوشته است که اردو این کشور در جریان حملات هوایی در خاک افغانستان در مناطق کوهستانی ولایت پکتیکا مراکز آموزشی تحریک طالبان پاکستان را تخریب کرده است. این مقامات که نخواستند هویتشان ذکر شود همچنان گفته است که در این حملات تعداد زیادی از جنگجویان نیز کشته شدند. اردوی پاکستان در ماه مارچ گذشته نیز تایید کرد که بر اساس اطلاعات استخباراتی در خاک افغانستان حملات هوایی انجام داده است. گفته شده بود که این حملات در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا صورت گرفته است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان روز گذشته در صفحه اکس خود نوشته که اگر گزارش‌های اولیه درباره حملات سنگین هوایی پاکستان در ولسوالی برمل درست باشند، ممکن است طالبان به آن پاسخ دهند. او افزوده است که هر دو کشور به جای جنگ نیاز به یک توافق دارند که به وضوح مشخص کند که هیچ یک نباید اجازه دهند افراد و گروه‌های دیگر از خاکشان برای تهدید امنیت دیگر استفاده کنند. این در حالی است که محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان روز گذشته در کابل با سرپرست وزیران امور داخله و خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. وزارت امور داخله طالبان در صفحه اکس خود نوشته است که در دیدار میان سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و محمد صادق خان هر دو طرف درباره موضوعات مهم چون بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان و حل مشکلات موجود گفتگو کردند. آقای حقانی در این دیدار خواستار تسریع تلاش‌های مشترک برای حل مشکلات امنیتی و سیاسی شد. مقامات پاکستانی بارها ادعا کردند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده می کنند، اما طالبان همواره این ادعاها را رد کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستید. برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار می‌دهد که به دلیل کمبود بودجه در زمستان جاری نمی‌تواند به میلیون‌ها نفر در افغانستان غذای نجات بخش برساند. WFP روز گذشته در صفحه X خود نوشته که در زمستان امسال فقط می‌تواند به 6 میلیون نفر در افغانستان کمک کند. در این حال شماری از خانواده‌های نادار در افغانستان می‌گویند که در زمستان جاری غذای کافی را برای خوردن ندارند و خواهان کمک از سوی حکومت طالبان و سازمان‌های بین‌المللی هستند.
همزمان با آغاز زمستان شماری از خانواده های نادار در افغانستان از نداشتن غذای کافی و مواد سوق در این فصل نگرانند. شفیق باشنده ولایت ننگرهار که سرپرستی یک خانواده 13 نفری را به عهده دارد میگوید بیکار است و با رسیدن زمستان مشکلاتش رو به افزایش است و نمیتواند غذای کافی برای فرزندانش آماده کند. او روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت:
دوم می شود که وضعیت ما بسیار خراب است. نفقه 13 نفر فامیل را بر عهده دارم. ما شکم خود را به نیمه هم سیر کرده نمی توانیم. روزی که در خانه ما ترکاری پخته می شود آن روز عید است. گاه دلم می شود گریه کنم. بعضی وقتها آنقدر استرس من زیاد می شود که دلم می شود به خاطر غربت خودکشی کنم.
فریبا باشنده شهر کابل که 3 کودک فلج دارد می گوید شوهرش اجیر است و معاشی را که می گیرد به بسیار سختی با آن شب و روز خود را می گذرانند.
شوهرم در یک از وزارتخانه باعث اجیر وظیفه پیش می برد که معاش کافی نداره. معاش هم بگیره نصف معاشش در کرای خانه میره. بقیه از اون چیز نمیشه. نمیشه که آدم یک برجارد بگیره، یک برجی برنج بگیره و یک قطعه روغن بگیره. خب ما مجبور هستیم که دوگکی سودای خدا بگیریم. باز وقت هم رو نمیشه که بگیریم.
ما صندلی هنوز نماندیم.
آنان از حکومت طالبان، سازمانهای بین المللی و نهادهای خیریه تقاضا کردند که خانواده های فقیر و نیازمند را فراموش نکرده و در قسمت تهیه مواد غذایی، مواد سوخت زمستان و ایجاد زمینه کار با آنان کمک کنند. این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده که میلیون ها نفر در زمستان امسال از غذای نجات بخش محروم می شوند. WFP روز سه شنبه 24 دسامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که به دلیل کمبود بودجه در زمستان امسال فقط می تواند 6 میلیون نفر را در افغانستان کمک کند. این سازمان در ادامه گفته که زمستان در افغانستان بی‌رحم است. برنامه جهانی غذا WFP قبل از این نیز در یک گزارش خود در 3 قوس اعلام کرده بود که در زمستان سخت پیشرو نزدیک به 15 میلیون نفر به کمک‌های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. ضیاءالدین صافی معاون سخنگوی این نهاد در افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی گفته که امسال نیازهای بشر دوستانه در افغانستان بسیار زیاد است و یک سوم جمعیت افغانستان با گرسنگی روبرو هستند. اداره امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا هم گفته که در سال 2025 از میان 22.9 میلیون افغان نیازمند به کمک، این سازمان تنها برای 16.8 میلیون فرد نیازمند برنامه کمک های بشر دوستانه فراهم کرده و به این هدف به بودجه 2.48 میلیارد دلاری نیاز است. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی با اساس گزارش سازمان های بین المللی سطح فقر و بیکاری در بین مردم افغانستان افزایش یافته است. همچنان مردم افغانستان با پیامدهای 14 درگیری، فقر دوامدار، بحران های ناشی از تغییرات اقلیمی و موانع برابری و مشارکت زنان در زندگی عمومی نیز دست و پنجه نرم می کنند.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. شاهراه سالنگ که به دلیل قیرریزی سرک آن بر روی موترهای باربری بسته شده بود، بعد از 4 ماه دوباره باز شده، اما موترهای مسافربری که در این مدت از این شاهراه عبور می کنند از خرابی راه شکایت دارند. در این گزارش با شماری از رانندگان و مسافرین صحبت کردیم که بشنوید.
قنداغای 47 ساله باشنده شهر کابل یکی از راننده هایی است که حدود 16 سال می شود در شورای سالنگ رفت و آمد می کند. او با موتر نوی کرولای خود مسافران را از کابل به پلخمری، مرکز ولایت بغلان و برعکسیان منتقل می کند. او می گوید در این مدت با مشکلات زیادی از این را عبور و مرور می کند.
همه هر دفعه که ما می رفتیم اوجه موتر بالا نمی شد، کش بکو موتر کیبل کو، اوجه موترهای هستن که 1500 روپه می گرفتن، موترها را دادم تونل می کشیدن، با خصوصا همی برف و یخک و اینگه پا که می بود ایت موتر اوجه بالا شدن نمی شد، سواری پایین می شد، از اینمی زیر تا اون بالا پیاده می رفتن، موتر بسیار با مشکل بالا می کشیدن می رفتن.
قنداغا در ادامه سخنانش بیشتر می گوید.
از این کال را چهار جدید گفتن اعلامشه، بسیار خوشحال هستیم که امورای عمومی اعلامش بهتره. هر دفعه که ما می رفتیم کلاج بسوزان بسیار مشکلات ها را می دیدیم.
محمد آقای 40 ساله یکی دیگر از رانندگان مسیر کابل پلخمری است. او هم مثل رانندگان دیگر با مشکلات زیاد در این راه مواجه شده.
مگه خوشحال هستی داست لارا وازی
ما خوش هستیم که این را باز می شود. ما از رای پلخاکی می رفتیم و پیش دهن تونل می برآمدیم و بعد از تونل خارج می شدیم پایین می رفتیم و به گالری میرزا کبیر می برآمدیم. بسیار راه خراب و بیروبار می بود. بسیار روزهای دشوار را در این راه سپری کردیم. موترهای بزرگ وقتی می آمد را بسته می شد. حتی شبها را سپری کردیم در پلخاکی.
لارم پتای کلیدی.
به گفته رانندگان کرایه ایرای یک مسافر از کابل لاپلخمری حدود 750 افغانی است. حضرت شاه 57 ساله یکی از مسافرین است که قصد دارد از کابل به پلخمری برود. او میگوید به دلیل خراب بودن راه چندین ماه شده که به پلخمری نرفته.
از رای سالنگ رفت آمد همیشه میکنیم. سابق راه باز بود، چند دیر شد که راه بند بود، نرفتیم. مشکلات زیاد بود به مخاطر نرفتیم. حالا میگن راه باز شده دیگه میریم دیگه، توکل به خدا دیگه. راه خراب باشه خب مشکلات زیاد است، به سواری هم زیاد است، به دلیور هم مشکلات زیاد است، عوارض میکنه موترایشان. حالا که راه باز شده کل مردم خوشحال است، شاید در کرام تغییرات بیاد. راه که بند بود کرام هم قیمت میگرفتن، مشکلات هم زیاد بود.
شاهراه سالنگ در اوایل ماه سنبله سال جاری خورشیدی به دلیل آغاز بازسازی برای موترهای باربری بسته شد، اما موترهای مسافربری از راه‌های موقتی از این شاهراه عبور می‌کردند. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، با نشر یک اعلامیه در صفحه ایکس یا تویتر سابق گفته است که مسیر اصلی این شاهراه بعد از تاریخ 4 جدی سال جاری برای تمام موترهای باربری و مسافربری باز می شود. شاهراه سالنگ از مسیرهای عمده ترانزیتی است که 9 ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان را به کابل و ولایت‌های شرقی و جنوبی ارتباط می دهد و روزانه صدها موتر از این شاهراه رفت آمد می کنند. تونل سالنگ میانه سالهای 1958 و 1964 در مدت 6 سال ساخته شد، اما در دهه 90 میلادی در نتیجه جنگهای داخلی شدیداً آسیب دید. پیش از حاکمیت طالبان نیز شاهراه سالنگ چندین بار بازسازی شد و هر بار برای مدتی بر روی ترافیک بسته بود، اما مدتی بعد از بازسازی دوباره بخشای آن تخریب و به بازسازی مجدد نیاز پیدا کرد. اکنون گذشته زمان بیان خواهد کرد که این بار بازسازی این شاهراه چقدر اساسی انجام شده و تا چه مدتی بدون وقفه برای ترافیک باز خواهد بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در این برنامه موضوعات دیگر را هم داریم و اکنون توجه کنید به مسائل منطقه و جهان. اردوی اسرائیل دستور تخلیه یک شبخانه را در شبخانه در شمال غزه صادر کرده. در اعلامیه اردوی اسرائیل گفته شده که از این شبخانه برای حمله بر عساکران استفاده می شد. به گفته یک مقام صحیحی، شبخانه اوده و کمال ادوان نیز در معرض حملات مکرر نیروهای اسرائیلی قرار دارند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
اردوی اسرائیل میگوید که در مناطق بیت الهیا، بیت حنون و جبالیا در شمال نوار غزه عملیات آنها شبه نظامیان گروه حماس را هدف قرار میدهد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. خبرگزاری رویترز از قول یک اعلامیه اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که جنگجویان از شفاخانه اندونزیا برای حمله بر نیروهای اسرائیلی استفاده می کردند و این دستور برای تخلیه امن افراد ملکی، پرسنل طبی و بیماران از منطقه قبل و در جریان عملیات زمینه را فراهم می کند. فلسطینی ها اسرائیل را متهم می کنند که به دنبال تخلیه دائمی شمال نوار غزه برای ایجاد یک منطقه حائل است، اما اسرائیل این ادعا را رد می کند. منیر البارش، مسئول وزارت صحت در نوار غزه تحت کنترل حماس، گفته که اردوی اسرائیل قبل از این که در اوایل روز سه‌شنبه حمله کند و افراد داخل شفاخانه را مجبور به ترک آن کند، روز دوشنبه به مقامات شفاخانه دستور داده بود که آن را تخلیه کنند. به گفته البرش، دو مرکز صحی دیگر در شمال نوار غزه، یعنی شفاخانه های العوده و کمال ادوان، نیز در معرض حملات مکرر نیروهای اسرائیلی قرار دارند. به گفته دکتران، نیروهای اسرائیلی از روز دوشنبه در مجاورت شفاخانه کمال ادوان عملیات کردند. از آغاز تهاجم نظامی تازه نیروهای اسرائیلی در 5 اکتبر، مقامات این سه شفاخانه دساتیر اسرائیل را مبنی بر تخلیه این مراکز و یا رها کردن بیماران بدون مراقبت‌های صحی رد کردند. اسرائیل میگوید که به همکاری نهادهای بین المللی مانند سازمان صحی جهان تحویل دهی تجهیزات طبی، مواد سوخت و انتقال بیماران را به سایر شفاخانه ها در آن منطقه تسهیل کرده است. حسام ابو سفیر رئیس شفاخانه کمال عدوان گفته که آنها در برابر دستور جدید اردوی اسرائیل برای تخلیه صدها بیمار، همراهان و کارمندان طبی مقاومت کردند. او افزوده که این شفاخانه تحت آتش دائمی اسرائیل قرار دارد که به جنراتورها، پمپ‌های اکسیژن و بخش‌های از این شفاخانه آسیب رسانیده. بر اساس خبرگزاری رویترز، مقامات امنیتی اسرائیل گفتند که این منطقه یک پایگاه حماس است. در این حال، روز گذشته بمباران نیروهای اسرائیل در سایر مناطق نیز ادامه داشت و به گفته دکتران حداقل 9 فلسطینی از جمله یک تن از پرسنل خدمات عاجل ملکی کشته شدند. بر اساس وزارت صحت غزه در کنترل حماس، تعداد تلفات جنگ بیش از 14 ماهه در نوار غزه به بیش از 45 هزار تن رسیده و بیش از 107 هزار تن هم زخمی شدند. جنگ در نوار غزه با حمله گروه حماس در 7 اکتبر 2023 میلادی بر جنوب اسرائیل آغاز شد که در آن حمله بر اساس آمار اسرائیل 1200 تن کشته و 251 تن دیگر به گروگان گرفته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. در حالی که نهادهای امدادی سازمان ملل متحد هشدار میدهند که در سال 2025 میلیون ها تن در افغانستان به کمک های اضطراری نیاز خواهند داشت، بانک جهانی میگوید که کمک های اضطراری نمیتواند به بحران بشری در افغانستان پاسخ دهد. به گفته بانک جهانی باید روی اثرات تغییرات اقلیمی تمرکز شود و پروژه های پایدار زراعتی، مالداری و تامین آب که موجب ثبات اقتصادی افراد آسیب پذیر می شود روی دست گرفته شود. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
بانک جهانی میگوید که در افغانستان باید فراتر از کمک‌های اضطراری در پروژه‌های دراز مدت که پایدار هستند سرمایه گذاری شود. این بانک در گزارش اخیراً در وبسایت خود گفته که با وصف کمک‌های اضطراری برای رفع نیازهای عاجل، به راه‌حل‌های دیگر برای تأمین امنیت غذایی در افغانستان نیاز است. بر اساس گزارش بانک جهانی، افغانستان با بحران شدید غذایی مواجه است و میلیون‌ها تن در این کشور به غذای کافی دسترسی ندارند. بانک جهانی تخمین کرده که 11.6 میلیون افغان که 25% نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهند با ناامنی غذایی مواجه هستند و پیامدهای تغییرات اقلیم این بحران را تشدید می‌کند. خشکسالی مداوم که در دهه‌های گذشته نظیر آن دیده نشده، بارندگی‌ها را کاهش داده و به شدت سکتور زراعت را در افغانستان متاثر ساخته است. با گفته بانک جهانی، این خشکسالی‌های شدید و سیلاب‌های ویرانگر به محصولات زراعتی آسیب رسانیده، زنجیره تأمین مواد غذایی را مختل ساخته و قیمت آن را در بازار افزایش می‌دهد. بانک جهانی می‌افزاید که برای حل ناامنی غذایی به یک استراتژی جامع نیاز است، سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که در برابر تغییرات اقلیمی مقاوم هستند، مانند محصولات زراعتی مقاوم در برابر خشکسالی، تنوع محصولات زراعتی، بهبود سیستم‌های آبیاری و مدیریت حوزه‌های آبخیز از یک مرکز واحد ضروری است. در عین حال، اقدامات اقتصادی مانند بهبود درآمد و دسترسی به بازارها برای جوامع آسیب پذیر می تواند به کاهش تأثیرات افزایش مصارف کمک کند. آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، شام گذشته با اشاره به این موضوع به رادیو آزادی گفت:
اگر ما از فناوری‌های جهانی و دستاوردهای علمی استفاده بکنیم، افغانستان قادر است که به بیش از 160 میلیون نفر مواد غذایی تولید کند، در حالی که ما 40 میلیون داریم و او 40 میلیون هم اکثرا نیمه گرسنه هستند یا گرسنه هستند. ما از لحاظ طبیعی کدام مشکل نداریم. اگر ما از آب‌های سرگردان خود استفاده بهینه کنیم، اگر یک سال خشکسالی شود، آب قطع نمیشه، آب جاری میباشه، ولی متاسفانه آب هدر میره. یک اندازه زیادی از این به جنوب آسیا میره، یک اندازهش به غرب میره، یک اندازهش هم به شمال میره و اوجا را سیراب میکنه و باغستانهای از وارا مسمر میسازه. خود ما گرسنه باقی ماندیم. باید مدیریت اصلاح شود.
بانک جهانی میگوید که تطبیق پروژه های امنیت غذایی اضطراری در افغانستان به حل بحران ناامنی غذایی کمک میکند. دهاقین کوچک با همکاری اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد تلاش می کنند تا تولیدات غذایی را افزایش دهند و زنان سرپرست خانواده ها نیازهای غذایی خود را تأمین کنند. به گفته بانک جهانی از این پروژه ها بیش از 5 میلیون افغان مستفید شدند، زمینه اشتغال برای بیش از 170 هزار دهقان زن فراهم شده، 26% حاصلات گندم افزایش یافته و برای 523 هزار هکتار زمین خدمات بهتر آبیاری فراهم شده است. بانک جهانی تخمین می‌کند که آزمون‌های ناشی از تغییرات اقلیمی و تأثیرات گسترده‌تر آن روی امنیت غذایی در افغانستان با گذشت زمان افزایش خواهد یافت که با تمرکز بر پروژه‌های انعطاف‌پذیر و سیستم‌های غذایی پایدار افغانستان می‌تواند که یک سیستم غذایی قوی سازگار با تغییرات اقلیمی را ایجاد کرده و معیشت میلیون‌ها افغان را اطمینانی سازد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
تشکر از این که تا این دم رادیو آزادی را شنونده بودید. اکنون هم بشنوید که زنان و مردان که در افغانستان روزانه قدم می زنن و پیاده روی می کنن می گوین که از سلامتی خوبی برخوردارن. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتن که این فعالیت بدون نیاز به هزینه راه مؤثر برای حفظ صحتمندیشان بوده است.
قدم زدن یا پیاده روی فعالیت ساده و روش مؤثر ورزشی است که نه به تجهیزات نیاز دارد و نه به هزینه. تعداد از زنان و مردان در افغانستان که روزانه حدود 1 ساعت قدم میزنند میگویند از سلامتی خوب برخوردارند. فروزان باشنده شهر مزار شریف که تا قبل از محدودیت منع ورزش از سوی طالبان در یکی از ورزشگاه‌های زنانه مصروف ورزش بود، حالا قدم زدن را جایگزین تمرینات ورزشی خود کرده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
با توجه به بسته بودن ورزشگاه زنانه، خب یگانه راهی که خانم‌ها میتونن به خاطر بهبود صحت و سلامت چنین استفاده کنه قدم زدن است. قدم زدن از جمله ورزش‌های آزاد به حساب میره که فواید خیلی زیاد میداشته باشه. مثلا قدم زدن باعث بهبود تناسب اندام، سلامت قلب، به خاطر درمان افسردگی و دور نبودن از استرس هم می باشد.
محمد زمیر باشنده شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان که بیش از 50 سال سن دارد می گوید به دلیل قدم زدن منظم از صحتمندی خوب برخوردار است. او به رادیو آزادی می گوید همسنهایش که قدم نمی زنند دچار امراض مختلفند.
بسن د سول انسان که اگر بالا میره اینموس که از مرض شکر ممولیتش میگن از فشار از چربی یعنی تکلیف را چی میگن که سیات است یک بار سفارش دیگه این بریمو سو تجربه شده اگه سن دیگه با سن د سول خود دیدیم که میخصم اونا پیاده گردی نکنن اینا با میخصم دیدیم مرض او مبتلا شدن که دیدیم شکر گرفتن چربی گرفتن.
احمد باشنده ولایت هرات نیز در صحبت با رادیو آزادی از تجربه اش در مورد قدم زدن گفت که پیاده روی در جریان روز کیفیت خواب شبانه اش را بهبود بخشیده است.
آرامش به شما میده و زمان استراحت شبانه شما رو بیشتر میکنه، یعنی خواب بسیار خوب میتونین داشته باشین، بسیار خواب آرام میتونین داشته باشین. اگر شما پیاده روی نکنین طبعا شب به خصوص شبای زمستان که بلند هست شما شب چندین بار بیدار میشین. من خود من شب ساعت 10 که میخوابم یعنی به نماز صبح باز بیدار میشم.
در همین حال دکتران میگویند پیاده گردی روزانه حداقل نیم ساعت سبب بهبود عملکرد قلب شده و خون رسانی را در تمام قسمت‌های بدن بیشتر میکند. دکتر سید شفیع سادات متخصص امراض داخله در صحبت به رادیو آزادی قدم زدن را به تمامی سینین مؤثر دانسته میگوید بهترین وقت برای قدم زدن صبح است.
در حقیقت پیاده روی بر تمام گروه سنی، البته هدف ما جوانان و جوانا به می ترتیب کسایی که میان سن است و تو کسایی که سنشان به کهولت میرسن خیلی خوبه و بیشتر تحقیقات مطالعات که نشان داده پیاده روی که از طرف صبح به شکل ناشتا باشه بسیار خوب است. کسایی که روزانه 1 ساعت یا کم بین نیم تا 1 ساعت پیاده روی میکنن اینا حداقل طول عمرش رو نظر بر افرادی که پیاده روی ندارن افزایش پیدا میکنن.
آقای سادات در ادامه گفت قدم زدن سریع برای کسانی که مشکلات قلبی دارن خوب نیست، اما اگر به شکل آهسته قدم بزنن مشکل ندارد. همچنان به گفته متخصصین بخش صحت قدم زدن در کنار اینکه بر کاهش وزن، کاهش استرس و اضطراب، بهبود عملکرد مفاصل و عضلات، کنترل فشار خون و قند خون مفید است، بر تقویت استخوان‌ها، کاهش خطر ابتلا به پوکی استخوان، عمل عملکرد بهتر دستگاه گوارش، گردش اکسیژن در بدن نیز رابطه مستقیم دارد. در حالی که قدم زدن یک فعالیت ساده و ورزش بی مصرف است، اما بسیاری افراد در افغانستان نه تنها به آن توجه نمی کنند، بل ترجیح می دهند حتی فاصله های کوتاه را نیز با وسایل نقلیه طی کنند. آنها مدعی اند که محل ها یا مسیرهای مناسب برای قدم زدن که عاری از آلودگی و گرد و غبار باشد، در اختیار ندارند. گفتنی است که پیاده روی بسته به نحو انجام آن می تواند هم یک فعالیت باشد و هم یک ورزش. زمانی که پیاده روی با هدف بهبود سلامت جسمانی، کاهش وزن یا تقویت عضلات انجام شود، یک ورزش محسوب می شود. اگر پیاده روی به صورت عادی و بدون هدف خاص، مثلا رفتن به محل کار یا خرید، با پای پیاده انجام شود، نوع